أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لجميع المشردين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هر صد که مرحوم نایلین در اینجا مقدماتی رو در بحث متعرض، یعنی مباحثی رو نمیشه گفت مقدمات، مباحثی رو در بحث متعرض شدن، دیروز یه مقداری هم گیجوبیش بودیم که میشه بعضی عبارتی شاد رد کرده مثلا نخوندیم. به هر حال عرض کردم اون نکته فنی رو، البته مرحوم نایلین هم متوجه نکته شدن که مثلا چرا آقایان آمدن قصد رو جزو شرایط متعاقده این قرار دادن، با اینکه باید این جزو شرایط به اصطلاح عقد قرار بدن، شروط صیغه قرار بدن، چرا جزو شرایط خود متعاقده؟ البته متعاقده این عرض کردم چون اکتفایش که یعنی نکتهش اینه که نسبت به عقد دادن، یعنی دو نفری که به اصطلاح دارن عقد اجرا میکنن، یه مسئله ایست که لحاظ عقد هم توش شده. من به نظرم میاد این مسئلهی که در اینجا اول به نام بلوغ آوردم، میگم اینا در خلال بحثهایی که میاد در خود مکاسب یک اشاراتی به این مطلب میشه، یعنی یک مسئله خیلی اساسی که در اینجا بوده که من عرض کردم این مسئله اساسی الان در مباحث علمی حقوقی به دو شکل اساسا مطرح میشه، این دو نکته هست، یکی تحلیل خود عقد و اینکه این قصد چه تأثیری داره و انهای قصد و مراد از قصد و خللی که پیدا میشه از چه جهتیه به خاطر قصد، در اینکه عقد درش قصد شرط هست جلوش بحث نیست دیگه، چون امر انشاییست. بحثی که در او هست در این جهته، اگر اخلالی بشه میشه، یه دفعه اخلال به این جهت میگیرن که مثلا قانون میاد این قصد رو الغا میکنه، میگن آقا قصد هست هیچ اشکال نداره، قانون آمده رو الغا کرده. اهل سنت حدیث رفع قلم رو اینجور معنا کرده، رفع القلم یعنی قصد رو برداشتیم، یه قصد بچه ارزش نداره، روشن شد؟ اینا علمای ما خیال کردن مسئله بلوغی امر تعبدی است و الا بچه ممیز قصد هم داره، توجه نکردن که آقایون حدیث رفع قلم رو از کمسان قرن اول آوردن، مفاد حدیث رفع قلم روشن شد، قلم برداشته شده، یعنی شارع آمده گفته قصد او ارزش نداره. پس در حقیقت نکته اساسی، چون میام آقایون بلوغ رو تعبدی گرفتن، خیال که مسئله تعبدیه، توجه نشده اون زمینه‌ای که بحث درش شد این نکتهش سر قصد بود، تکمیناً و وجداناً و خارجاً قصد هست، ممیزم هست، خیلی هم دقیق ممکن از بزرگان بهتر معامله کنه، واقعاً هم قصد ایقاع بکنه، لیکن میگن رفع قلم. ولذا اگر یادتون باشه ما در اونجا میگفتیم آیا رفع قلم معناش این هست یا نه، اون بحث دیگریست. پس یک، قصد تکمیناً و وجداناً موجوده، شارع میاد اون رو برمیداره، این یک. دو، قصد موجود نیست. حالا قصد موجود نیست، ممکنه این عدم وجودش آنی باشه، مثل آدم خواب، در حالت خواب گفت کتابم رو فروختم، خونم رو فروختم، بعد بهش گفتن نوارش هم ضبط کردن، صدایش هم گفتن، فیلم هم گرفتن، که آقا من گفت خونم فروختم، اما در خب این قصد نبوده. وقت دقت کنین در مثل سبی قصد، همچون که مرحوم نایلی بحث لفظ آوردن بعد بحث معنا، هم قصد لفظ هست هم قصد معنا هست. در مثل نائم قصد لفظ هم نیست، دقت میکنیم، چون نائم اصلا قصد نکرد بگه به تو داری، اصلا این هم قصد نکرد، معنا هم که قصد نکرد، این چی لفظ هم قصد نکرد. ببینید این مراد ما تحلیل حقوقی است، یعنی اون مقداری که نقص وارد شده او رو دقیقا مشخص کنیم، دقت کردید؟ اینه که امروز اگر شما مبتلا بشین در کشورهای خارج بحث حقوقی اینجوری حساب میکنن نقص از کجا پیدا شد، نقص این مرحوم نوینی شما چرا تعجب کردین؟ چرا قصد رو بود اول لفظ بود؟ قصد لفظ، قصد معنا. قصد لفظ در مثل خواب نه قصد لفظ هست نه قصد معنا، هیچ کدوم نیست.
کسی که شوخی میکنه
یا کسی که درس میگه، مثلا پس من دارم بحث رو مبتم به ازداری یعنی خونم فروختم، خونم فروختم من میخواستم لمس رو بکرم بله و همه آقای باز خونه هاشون رو فروخته باشه، از پس به تو داری تو درس بگیم. این گفتیم لفظ رو گفتیم و قصد این لفظ رو هم کردیم و گفتیم مراد این لفظ معناش اینه، اما معنا رو اراده نکردیم. همین درس گفتن ها، بحث کردن ها، به قولشون شوخی. یعنی مرحوم ناینی دقت کنید، پس گاهی اوقات اصلا قصد لفظ هم نیست، قصد معنا که نیست، هیچی قصد لفظ هم نیست. باز گاهی اوقات که قصد لفظ به معنا نیست اما قابل زوال هم نیست، مثل دیوانه، شخص دیوانه، اون هم قصد لفظ و معنا نداره. فرقش با خواب اینه،
قصد معنا نیست، اراده نیست، اراده جدی برای
در خواب
در شوخی یا مثال یا
نه نمیخواد. من که گفتم به تو دارم خونم فروختم، شوخی نه نیست که، لفظ رو که قصد کردیم که لفظ قصد که این لفظ به این معنا هست، اما خب واقعا که قصد معنا که نکرد.
منظورم که مجاز نمیگیم،
نه مجاز نیست، بحث حقیقت و مجاز نیست، صریح و کنایه نیست، بحث قصد عاقده. در دیوان هم قصد نیست، نه قصد لفظ هست نه قصد معنا، لکن حالتی است که عادتا زوال پیدا نمیکنه. بله در دیوانه ادواری در حالی که جنون داشت گفت به تو داری، در حالی که به عقل آمد بهش گفتن تو گفتی به تو داری. ببینید مشکل در دیوانه اینه که قصد لفظ نداره، قصد معنا نداره. جنون ادواری هم بعد مثل خوابه، البته خواب تا حدی اختیاری هم هست، ممکنه ساعت بذاره بیدار بشه، یعنی یا به کسی بگه من سر ساعت فلان بیدار کن، یا اگر من تو خواب من گویا حرف میزنم گفتم خونم فروختم منو بیدار کن، همون لحظه بیدار شم، میگه خیلی خواب قبول کردم خونم فروختم تو خواب گفت به ازداری لفلان به کس، دقت فرمودید. پس گاهی قصد اصولا لفظ نیست، قصد معنا هم نیست، گاهی اوقات هم قصد لفظ هست قصد معنا رو اصولا نکرده، مثل همین مثالای کلام و مثال زدیم که در. گاهی اوقات قصد لفظ هست معنا رو هم فهمیده نه که نخواسته، ببینیم اراده نکرده، این اسمش اکراهه. اینا سه چهار تا عنوان آوردن، در حقیقت خوب بود مرحوم ناینی به جای این بحثا یا مرحوم شیخ یه بحث رو از این زاویه. پس نکته اول تحلیل این حالات، این نکته اول. نکته دوم ترتیب آثار این حالات.
کسی که خطا میکنه مثلا میخواد خود ماشینش،
یکی دیگه‌ش هم خطاست میخواست ماشینش رو بفروشه، این آقا خونم فروختم به این مقدار، میگه تو گفتی خطا گفت، این هم یکی از مواردشه. اصلا قصد بیع داشته نه اینکه نداشته، قصد بیع ماشین نداشته، خونه نداشته، قصد بیع خونه، خطا هم گفته شده. اینم تو ذهن من در وقت مطالعه بود یادم رفت شما فرمودید قصد خطا، قصد غلط، سهو، نسیان، دقیق انواع موارد هست. یک بحث اول روشن شد چی میخوام بگم. اینا میان دقیقاً یکی که این موارد حساب میکنن، مقدار نقص رو بیان میکنن، اینجا مشکلش چیه، اینجا مشکلش چیه، اینجا قصد لفظه. دوم مسئله بعدی، مسئله این که ترتیب آثار، چه آثار میشه بار کرد. مثلا روایتی داریم در زنی که مس کرده بود، البته اون روایت قبولش رو نظرم اون مشکل در کافی هم وارد شد، البته نشون باب و نادر خود کافی مرحوم کلینی، بعد که به هوش آمد از مستی در آمد گفتن تو در حال مستی، مثلا گفتی من خودم زن فلانی کردم، این گفت نه من قبول ندارم فلان، بعد گفت ترسید که بشن قبول میشه، گفت خیلی خوب قبول کردن، دارو داره که بله قبول میشه، الزام میشه تو رو زن بزن. خیلی روایت خلاف ظواهره، احتمالا چیز دیگری مراد باشه، حالا به هر حال وارد اون بحث روایت نشه. ببینید بلا
بعدن قانع شده
نه داره که تو من ون نه نه داره قانع شد. اولا اگر انکار کرد به مجرد انکار دیگه تمامه، رد و اجازه از مقولات صرف الوجود هست، وجود دوم نداره، اگر رد کرد دیگه اجازه نمیتونه بده، اجازه هم رد داد دیگه رد هم نمیتونه بکنه، در باب فضولی هم اینطوری دیگه، جایی که اجازه و رده، اگر اجازه داد دیگه رد نمیتونه بکنه، اگر رد کرد دیگه اجازه نمیتونه بده. یعنی اینو بی یک بار، مثل یک بار مصرفه، یک
بلا فاصله هم نقض بکنه،
بلا فاصله هم نمیتونه. اگر رد کرد، مگر که ادعا به حواسم پرت خواب بوده مثلا، چیزی اینطوری، و الا اگر رد کرد دیگه اجازه نمیتونه. در روایت هم نداره که ثم قبل است، ثم ظنت، در روایت اینطوره، خود روایتشه. این باز مشکلش اینه، خیال کرد قبول میشه لذا زورکی قبول کرد. این دو این حدیث خیلی ابتلا مشکل داره. فرض مسئلهش هم متاسفانه فی امرأتین ابتلیت به شرب نبیذ، معلوم میشه بدمستی دائما میکرده، مدمن بوده، اصلا رسما شرابخوار بوده. حالا مشکل دیگه هم نبیذه، که نبیذ شرابی بوده که اهل کوفه میخوردن، شراب خرمایی که احناف و اهل کوفه معتقد بودن میشه خورد، البته بیشتر احناف، لکن به کل اهل کوفه هم نسبت داده شده. یه عبارتی از این کتاب خلال بغدادی که از بزرگان احناف متوفای 310 ابوبکر خلال، در این کتاب الامر معروف، کتاب چه کوچیکی الامر معروف، انسان اون قشنگ نوشته در زمان خودش، جز حنابله بغداده، ایشون داره لو ان رجلن بله بله به فتوای اهل مدینه سماع گوش بکنه، به فتوای اهل کوفه نبیذ بخوره، کم نام معروف بود، و به فتوای اهل مکه هم مطعه بکنه، معلومه اهل مکه سنیاشون مطعه رو جایز میدونستن. لو عمل به شرب نبیذ، شرب نبیذ به فتوای اهل مدینه، و سماع هم به فتوای اهل مدینه، نبیذ هم به فتوای اهل کوفه، و تقی مطعه به فتوای اهل کوفه مکه، لخرج عن ربقة الاسلام. یه بحثی دارن که نمیشه همه فتاوای شاذ رو بهش عمل کرد. یک فقیه یه فتوای شاذش اشکال نداره، شما بگردین 10 تا فقیه هن، هر کدوم یه فتوای شاذی داره، یکی یه چیز حلال کرده، یه چیز دیگه حلال کرده، شما بیاید شاذهای تمام این فقها رو جمع بکنید به تمام این شواذ عمل کنید، میگه نمیشه. این حنبلی میگه نمیشه، میگه اینطور نمیشه. درست اونا گفتن جایزه، اما دیگه شما هر چی شاذ جمع بکنی به این شواذ عمل بکنی، این نمیشه. در خارج اندر قتل اسلام خیلی تعبیر زیبایی داره، البته معروف به ابو حنیفه است. من عرض کردم خوب دقت کنید، اونا معتقد بودن که اون شرابی که اساسا خمره اون مطلقاً حرامه، ولو به اندازه یک قطره، لکن بقیه رو خمر نمیدونستن با عنوان اسکار، میگوتن سنت و نبی اسکاره نه خمر، خمر جزء فرایض الهی است، سنت و نبی اسکاره. لذا اگر مثلا شراب، حالا در اون زمان نبیز متعارف بود که خرما بود، خب الان میدونی انواع شراب ها درست میکنن، میخورن دیگه، از اهل سنت هم میخورن همین شراب هایی که در قرن متعارفه، چون میگن که مس شدن حرامه، اما اگر در حد اسکار نباشه، یا به تعبیر بعضیون الکأس الاخیر، جام آخری حرامه، اون جامی که مست میشن، اگر قبل از مستی نباشه، قبل از مستی باشه اشکال نداره. و اینا اشکالشون در نبیز اینه، اشتباه نشه ها، اگر مست میان مست نشود. تصادفا در انجیل یوحناس متاس اونجا هم داره، تو مکاشفات یوحنا هم داره، تو عهد جدید هم مست نشوید، نداره شراب نخورید، داره مست نشه. این حرفی ده که اهل کوفه گفتن اونا هم دارن، اونا شادم ذهنیتشون به همونا بوده. به هر حال در بین ما و عده مشهور اهل سنت، ما اسکر کثیرو و قلیلو حرام، این اشاره به اینه، اگر زیادش مست میکنه کمش هم حرامه. ما اسکر کثیرو فلقطرت منها حرام، یک قطرش هم حرامه. در فقه ما اینطوره، در فقه اونها مست شدن حرامه، نه خوردن اون مسکر، خوردن مسکر. شراب رو، خمر رو خصوص شراب انگوری میدونن، شراب انگوری رو مطلقا حرام میدونن، دقت کنید، چون گاهی اوقات فتوا اونا درست نقل نمیشه، خیال میکنم مثلا اجازه دادن شرب خمر رو، حالا درست حالا فتوا رو نقل بکنیم، قبول که نداریم، حالا درست نقل بکنیم. اونا میگن در غیر از شراب انگوری مست شدن حرامه، اما خوردنش حرمت نداره. بله ها، با قول شو زیاد بخورید، بله کمش اشکال نداره. بله ها، چی داره ها؟
شیطان یعنی اسمش قربان شیطان هم آمده،
بله اسمو نمیدونم، اما توی انجیل منظرم یا یوحناس یا متا، چون من دیدم هر چهار تا، اما تو اون دوتای دیگه نیست، لوقا و مرقس نیست. توی مکاشفات یوحنا، توی مکاشفاتش نه، یه رسائل یوحناس اونجا هم داره و مس نشوید، رسائلی که یا حالا شدم بولس باشه روز اسرائیل پولس باشه. علی ای حال برگردیم به کلام. اون وقت ببینید دقت کنید، من دیگه بحث رو عوض کردم. بحثی که بعد پیش میاد ترتیب آثاره. این بحث فنی اینه، یک این حالات رو تحلیل بکنیم، روشن شد؟ این حالات تحلیل بشه و عرض کردم اصولا این مثلا فرض کنید شما کتاب کسی رو گرفتیم فروختیم، این تحلیل بشه که به اصطلاح هم ما عرض کردیم در عربی جدید فضاله بش میگن، ما فضولی میگیم، این بیع فضولی، این تحلیل بشه. اون چه که در بیع فضولی وقتی میگه کتاب به تو فروختم، خب کتاب مال اون نیست، میتونه بگه کتابی که مال اون نیست به تو فروختم، میتونه انشاء بکنه. آیا واقعا وقتی کتاب ملک اون نبود قصد میاد؟ وقتی میگه کتاب فروختم، وقتی ملک اون نیست قصد میاد یا قصد نمیاد؟ اینا میاد روشن شد؟ موارد خطا، موارد خواب، موارد مجنون، موارد صبی، یکی یکی اینا رو ما براتون بیان کردیم. در اینها در کجا قصد خرابی داره، خرابی قصد تا چه حدیه. بحث دوم جبران و ترتیب آثار، این نکته فنی اینه. مثلا در باب مست من فکر میکنم اون به باید اصلا معلوم نیست اون زنه شیعه باشه، معلوم نیست اصلا، شاید روی فتوای خود اهل سنت بود، چون فی امرأت اگه بخون دقت کنید. بعدم من همیشه عرض کردم خوب دقت کنید، یه بحثیست خیلی طولانیه، حتی یه مقداری روایت ما از بزنطی از امام رضا داریم تو شبهه تقیه داره، چون حضرت رضا به خلاف ائمه دیگه اصولا در مدینه کاملا مطرح شدن. ائمه ما مثلا پس که امام صادق اگر خیلی مراجعه یا حضرت موسی بن جعفر به خاطر برجریان مراجعه نمی کنه، حضرت رضا عرض کردم ابن حجر در تقریب و تهذیب داره که در تهذیب و تهذیب مذهب تقریب و تهذیب هم داره، اما ابن حجر مال تهذیب و تهذیب، در تهذیب و تهذیب داره که کان یفتی فی مسجد رسول الله و هو ابن 20 سنه. خیلی مهمه این مطلب، حضرت در سن 20 سالگی تو مسجد النبی علنا فتوا بدن. به ذهن من اینطور میاد، مثلا بزنطی روایتی که بزنطی داره از حضرت رضا زیاده، توی بعضیاش هم که شبهه تقیه به ذهن میاد، یعنی وضع خاصی که حضرت رضا درست کرد ایجاد شده بود، منشأ این شده بود که یعنی این وضع به حدی بود که حتی دستگاه سیاسی تصمیم گرفت حضرت رو بیاره با اون خلیفه مطرح کنه. دقت کنید، حالا اون چهره ای که مثلا موسی بن جعفر 14 سال زندان لایزه بیان اون قلم مسیج
این داره تقیه.
یعنی به همون فتوای شایع مدینه
خلیفه دلش می‌خواست فتوای جدید بده
جوری نه نه ببین این شایع در همون روایت به اصطلاح چیز داره، در روایت عمر بن حنظله داره که فتوای شوره باید که کلام شما مطابق با اهل سنته، با روایات اهل سنت یا اونی که در جاری میشه، یعنی حکومت ها جاری از در میخواه اونی که با حکومت ها، ما با روایات تقیه نمی کنیم، دقیقه می کنیم، یعنی اونی که در جامعه مدینه، عرض کردم در اصطلاح اهل سنت فقه مدینه فقه عمر و عبدالله بن عمر هستن، اینجا هم داره عن الرضا علیه السلام. سوالم دقت کنیم و نه لا نعود در رجل من کن فقیه تا یعرف معاریز کرد، نکته ها رو فی امرأت ابتلیت به شرب ابتلیت، یعنی کاملا واضحه که این زن حال عادی نداره، نه اینکه یک بار شراب خور، این اصلا شراب خور اصلا، و این ابتلیت به شرب نبیز اصلا بعید شیعه باشه، اصلا این تعبیر دقت بکنیم که خیلی دور روایت روی کلمه کلمه روایات دقت بکنید. اینو ما الان اصلا آقای میگن فی انه امرأتن لو سکرت امرأتن، این سکرت نیست، یک مشکلی که من اخیرا مطرح کردم، چند روزی هم مطرح کردم، یک انتقال از فتوا، از انتقال از فرهنگ به نصوص به متون، از متون به این متن، الان امرأتن ابتلیته، اما فتوا جوری که لو سکرت المرأه فزر وجد نفسا، خب این غیر از اون عبارته. شراب خورد ممکنه مثلا یه بار اشتباهن، یه بار مثلا غلطن، یک بار مثلا اسیانن، اما فی امرأتن ابتلیت، ولی لذا خوب دقت بکنید، من گاه گاهی میگم مثل همین تعبیری که در بحث اول آقای خویی فرمودن یا حریقه هم، یعنی به این آب اعتنا نکنه، این هست تو روایت ما هست این تعبیر، یعنی این مطلب هست، تعبیرش اونطوریه. همین سوره آیه روایت مبارکی که در باب قصر هست قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له، اینا فسرت و معنی علمه گرفتن، در صورتی که ممکنه کنایه باشه از نکته دیگری، یعنی احتمالا این شخصی که رفته سفر نماز چهار رکعت خونده این سنی بوده، شیعه شده، هنوز نمیدونه در شیعه قصر الزامیه. این فسرت، این انتقال از متون به فرهنگ به فتوا خیلی مشکله. ما یک مشکل دیگه که داریم، البته در این ذیلش داره، و این لم تکن ولم یعلم، در ذیل همین حدیثه، اینا از ذیل لم یعلم فسرت رو من علم گرفتن، ولی فسرت من علم نیم، فسرت یعنی این ظاهرش اینه سنی بوده شیعه شده هنوز، اما احکام شیعه رو کامل یاد نگرفته، رفته سفر چهار رکعت نماز خونده، خیلی معناش واضحه دیگه، یعنی کاملا شخصی بوده معذور بوده، در حالات عذر این کار رو انجام داده، نه یک شیعه ای که حکم رو بلد نیست. اینا این برداشتن متن رو زدن به شیعه ای که حکم رو بلد نیست، جاهله، دقت میکنه؟ یعنی شیعه ای است که احکامش یاد نگرفته، رفته سفر شارکته، همینجوری شارکته نماز خونده. این حدیث مبارک معلوم، این فی امرأت قلت للرضا علیه است، حالا سندش و متنش به نظرم کافی داره در باب و نادر، نه؟
کافی نبود. این روایت در مورد
خانومی یک بار که نمی
زندگیش
بیره
روان باشه، دستش در حال اسمان مثل قصد آدم معمولی هست.
حالا این توجیه دیگه، این غیر از این است که بگیم زن اگر مست کرد زوجت بعد با قبول درست می شود،
نه اون یک بار هست قبول نمیشه، ولی چون زندگیش بود دائم الخمر، آدم دائم الخمر دیگه زندگی.
خب همون که من میخوام بگم، شما به تقریب دیگه میخوام، اشکال نداره، میخوام بگم روایت رو تو متنش دقت بشه، این فتوایی که میگن اگر لوسه کرد فزر وجد نفس آل سمه قبلت بقل، این نیست، این فتوا غیر از این روایته.
اگر به جای این که نمازی استقبال بود مثلا مفلاته، اما شما سید اما که
ابتلایت کنایه از اینه که این رو یعنی این کسیست که مداومت داره، نبیز خور هستن، بعدم به شرب نبیز داره، نبیز یک شرابیست که محل کلام بوده. مثلا میدونید که به صاحب عده، خب از همین معاصرین از اهل سنت مثل احمد امین سعی میکنن هارون را، چون اگه موسیم جفن بایستو هارون رو خیلی تبرئه کنن، خیلی تعریف میکنن، خب معروف هم است که هارون مثلا شراب میخورد و اینا و مجلسش رو نوشتن شراب نبوده، نبیز به فتوای ابو حنیفه میخورد، به فتوای اهل کوفه. مثلا معتقدن هارون مثلا رجل الورع التقی، خیلی اصحابی میخورد توی بحث اینجا، بله، و اون مسئله نبیز و شرابی رو که میان هارون میخورد، این در حقیقت نبیز بود، این امرأت این ابتلیت به شرب نبیز داره، شرب
نمازی هست
نه، نبیز هم خودش مشکل داره، چرا؟ چون نبیز رو عده از مسلمان علنا میخوردن. خب
این کسی شوهره که میخواسته باشه،
حالا این اگرم زیاد خورده، اگرم زیاد میخورده، شاید به قول ایشون جوری بوده که در حال مستی هم حواس جمع بوده، چون عادت کرده زیاد میخورده. میگن این رو نمیشه ما تبدیل کنیم به این فتوا که اگر زن در حال مستی خودش زوجت نفسا بعد قبول کرد، انصافا خیلی اون روایت رو، اون متن رو با این فتوا نمیشه انتقال از اون متن، روشن شد؟ یکی از مشکلاتی که ما در بحث نقد متن حدیث هم گفتیم این شبای آخر متعرض شدیم، این مسئله انتقال از فرهنگ به متون، از متون به فتوا، یه مسئله هم هست که از متن روایت بخوایم منتقل بشیم به این فتوا، این رو هم در نظر گرفته بشه. اینجا قصه قصه خارجی است، امرأت ابتلیت، و باز یک مشکل دیگه که اول انکرد قبول نکرد، بعد دو مرتبه خیال کرد که من نمیتونم قبول نکنم، این خیال کرد حتما قاطعا رأی فقهاشون بوده، رأی علماشون بوده، این چی ده اصلا بزنند من چه ازن نچه از کجا
روایت بزن که در مدینه هست،
آمده مدینه هست، از رزا زیاد داره. از کی آقا بخونه؟ یاد آمد، بعد محمد بزنطی نیست، محمد ابن اسماعیل وزیر، خود محمد ابن جز وزرای دستگاه عباسیه، ثقه از جایی مقدره، یعنی خیلی شواهد احتمالا نشون میده که اصلا شاید از محدوده ما خارج بوده و این دارای فتوای خاص خودشون بوده، یک مطلعی بوده برای خودشون، و این اصلا وضع این زن هم روشن نیست، این انتقالش به فتوای ما خیلی مشکل، در کافی باب و نادر نداره؟
کافی نیست.
نه شیخ طوسی از محمد ابن از حسین سعید داره. بله شیخ طوسی علی آمد، نه مشکل سر حسین سعیده. عرض کردیم کرارم خود کتاب حسین سعید چون مصنفه مشکل داشت، کرارم عرض کردیم، زیاد عرض کردیم. شیخ طوسی از کتاب حسین سعید گرفته، صدوق هم به لسان رویه خودش قبول کرده، اما مشایخ قوم قبول نکردن و حق هم با مشایخ قومه. این کتاب، این روایت از این کتاب قابل قبول نیست. اینم بحث فهرستی ما، حالا اینا رو با هم دیگه می‌خواستیم وارد بشیم. علی حاله پس بنابراین خوب دقت بکنید ما ترتیب آثار چیکار کنیم. مثلا تو این روایت این فتوا هم ایده از قدما دادن که اگر مس بود و از وجد نفسا بعد قبول کرد این تزویج ثابته. خب این یکی از خواب بود با اداره، خواب بود زوجت نفسا میشه دیگه. ببینید ترتیب آثار، بچه بود این کار انجام داد، ولی او آمد اجازه داد، ولی او آمد اجازه داد گفت آه من قبول کردم این عهدو، و بعد از این که ولی او اجازه داد و گفتیم اون عقد باطله به خاطر اینکه شارع اون قصد رو الغا کرده، کتاب رو هم طرف گرفت، حالا کتاب فروخ بچه فروخ گرفت، بعد کتاب تلف شد ولی هم اجازه داد. دقت کنیم اگر گفتیم عقد سبی فی ذاته باطله، اجازه ولی هم فایده نداره. پس این کتاب رو بچه به این آقا فروخ 200 تومن، من با مثال میخوام بگم درست شد، کتاب قیمت 150 تومن این آقا گرفت. بعد که گرفت، بعد که فهمیدن آقا ولی هم پدر گفت آقا من قبول کردم، بعد روزن آقا این عقد باطله، عقد سبی اصولا قصد سبی رو شارع الغا کرده. دقت کنید اگر بی باطل بود چون طرف شده باید رد کنه، کل ما یزمن به سعیه یزمن به فاسد، چقدر رد کنه به جای کتاب 150 تومن قیمتش نه سمن رو. دقت کنید چی شد؟ چون عقد فی نفسه باطل بود. ببین ترتیب آثار اینه، در فقه این رو حساب میکنن. ما وقتی آمدیم گفتیم اینجا خلل داره قصد اون، خلل قصد اون به خاطر تعبد شرعی بود، تکوینن و وجدانن این خلل موجود بود، خلل موجود نبود، قصد موجود بود، اشکال به لحاظ تعبد شرعی بود. بیایم بگیم اگر اشکال به لحاظ تعبد شرعی بود با اجازه درست میشه، اما اگر اشکال تکوینن بود با اجازه درست نمیشه. اگر اون اشکال تکوینن بود مثل خواب، مثل فرض کن مست، جنون، مجنون، مثل کسی که حاضله در حالت شوخی میگه، یا مثل بعدی که دارم میگم به تو داری، دقت میفهم؟ اگر کسی در این حالات اصلا قصد به این نداشت، اینجا اجازه بعدی هم تأثیر نمی کنه. دقت کنی چی شد چی میخوام بگم؟ پس شما راه رسمی روشن شد، یکی یکی این موارد تحلیل بشه، این مقام اول، و گفته بشه نکته فنی اینجا اینه، نکته شرعی است، نکته عقلایی است، اصلا این قابل از بین رفتن نبوده، مثل جنون قابل از بین رفتن بوده، خواب مثل مستی، یکی یکی اینا رو مثلا جدا بکنیم از هم دیگه. خطا گفت، می‌خواست بگه ماشینم فروختم به 100 هزار تومان، گفت خونم فروختم به 100 هزار تومان، طرفم گفت قبول تو، بعدم خودش گفت اشکال خودم قبول کردم، خودم میشه بگه خودم قبول کردم. مشکل تمام اینها این است که حقیقت عقد قصده، در اینها اگر قصد نیست به هر شکلی که نبود خود عقد منعقد نمیشه. بله آمدن گفتن اگر مشکلتون سر ملکیت بود خود عقد منعقد میشه، انتقال منعقد نمیشه، انتقال. دقت کردی؟ اندهی هم اونجا گفتن تو عقد فضولی هم عقد، این که گفته مرحوم شهید ثانی مکره و فضولی قصد ندارن به این معنا، روشن شد؟ به این معنا که باید گفت کتاب فروختم به 200 تومن، آیا کسی که مالک نیست میتونه بگه؟ اگر گفتیم نه کتاب فروختم به 200 تومن فقط از مالک باید صادر بشه، چون مالک نیست قصد نیست، روشن شد به این معنا؟ پس اونجا هم اجازه به درد میخوره. پس روشن شد مطلب من؟ یکی تحلیلش، یکی ترتیب آثار. در ترتیب آثار اینا حرفشون اینه اگر کار به جایی رسید که اصولا عقد یعنی اون ربط دادن، گره دادن، این منعقد نشد، اجازه ما بعد هیچ اثر نداره. اگر منعقد شد فی نفسه در وقای اعتبار، اجازه میتونه تأثیر بکنه. اینم تحلیل حقوقی این مسئله. البته ما دیگه خلاصه حرفای مرحوم ناینی رو عرض کردیم، چون این مسئله اینجا یک قصده، دو اختیاره، در اختیار رضا نیست و بعدش هم مسئله فضولیه. ما هم با این حساب روشن شد که اینا باید یکی یکی بررسی بشه در دو نکته‌ای که عرض شد و صلی الله